السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. سيدي أجرك الله في مصيبة عمتك، السلام عليك يا سيدتي يا فاطمة يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله. جهت عرض تسلیت به حضور مبارک صاحب عالم و صاحب ماتم سید و مولایمون امام عصر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عرض تسلیت به نایب اون بزرگوار و مراجع بزرگوار تقلید و علمای حوزه و فضلای حوزه که ما علمای دینمون رو فرزندان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها می دانیم، به مردم شریف قوم، ریزخاران سفره کریمه اهل بیت و زائرین بزرگوار، بالاخص به تولیت معظم آستانه کریمه اهل بیت و خدام بزرگواری که امروز همه صاحب مجلسند و داغدار و ماتم زده، تسلیت عرض میکنم و جهت عرض تسلیت صلواتی هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلول عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سید المرسلین طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الکهف الحسین مولانا الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سوا فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. قل ما اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. امروز برای جهان تشیع روز مصیبت است و روز ماتم آل بیت عصمت و طهارت است، زیرا بر اساس روایت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند خدای را حرمی است، جعل الله الکعبة البيت الحرام، خداوند کعبه را بیت الحرام قرار داده، حرم خودش قرار داده، اونجا خانه خداست، بارگاه حق است و بارگاه صاحب دلانی است که اونجا می روند. و رسول خدا را خانه است، بارگاهی است، حرمی است، حریمی است و آن مدینه منوره است. و وجود مبارک سید اوصیا امیر المؤمنین علیه السلام را حرمی است، با اون کوفه است. و ما اهل بیت را هم حرمی است. برای اهل بیت مجموعاً حرمی است و اون قمه. قم حرم امام حسن عسکریه، قم حرم امام هادیه، قم حرم امام رضاست، قم حرم حضرت موسی بن جعفر است، حرم جوادین است، حرم امام صادق است، حرم امام باقر است، حرم امام سجاد است، حرم حسنین سلام الله علیه ما قم است. یک پارچه امام صادق فرمود حرم ما اهل بیت قم است. و ستدفن فیها امرأة من ولدی یا من اولادی تسمى فاطمه. این حکم و موضوع مناسبت دارد. اونجا حرم اهل بیت است و اونجا کسی این حرم را اداره می کند. یکی از فرزندان من که اسمش فاطمه است در اونجا مدفون خواهد شد. یعنی سر حرم بودنش رو اینجور استشعار می کنیم ما. سر این که قم حرم همه امامان است، حرم اهل بیت عصمت و طهارت است، زیرا فاطمه معصومه سلام الله علیها بوی همه رو میده، ظرفیت ها، یعنی از همه امامان فضیلتی به حضرت فاطمه معصومه به ارث رسیده، وجود جمع الجمعی دارد. بی بی ما کریمه اهل بیت یک بانوی عادی نیست، بلکه خیلی باطنش محیر العقول است. آل بیت عصمت و طهارت این بزرگوار را آینه همه قرار دادند. جلوه اهل بیت علیهم السلام در قم هست. اینجا خدا تجلی کرده، اینجا دین تجلی کرده، اینجا اهل بیت عصمت و طهارت تجلی کرده و جلوه همه امامان ما، مظهر همه امامان ما بی بی عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. از این جهت بعض بزرگان را ما سراغ داشتیم که منحصرم نبودند، از جمله حضرت آیت الله عظمای بهجت روحی فدا در حرم مطهر کریمه اهل بیت زیارت جامعه می‌خواندند. زیارت جامعه، زیارت جمع ائمه است. شما در همه زیارتنامه هایی که زیارت مخصوصه حضرات معصومین علیهم السلام است، تو حرم امام حسین میگید السلام علیک یا ابا عبدالله، تو حرم حضرت ابوالحسن علی ابن موسی علیه آلاف التحیت و الثناء عرضه می‌داریم السلام علیک یا ابوالحسن. و حرم امامان دیگر هم همین جور. ولی تنها زیارتی که جامعه کبیره نامیده شده هم اسمش این رو نشون میده هم محتواش. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. اینجا روزنه ایست، کدی است که شما رو با همه اهل بیت متصل میکنه. لذا خواندن زیارت جامعه کبیر در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جایگاه خاص خودش رو داره و قدر بدانید. اینجا زیارت جامعه بخوانید و بدانید که حضرت فاطمه معصومه نقطه وصل به همه است. کسی دستش به گوشه چادر این بی بی برسه، به همه اهل بیت دسترسی پیدا کرده، همه به او جواب میدن، همه به او نگاه میکنن. این نکته اول صحبت ما در محضر بی بی و امام جمعه محترم قم که ابوالفضائلن، هم فرزند شهیدن، هم عالم ربانیان، هم مدرس خوبیان، هم چهره انقلابی و ولایین، و هم برای عمشون خدمتگذاری نصیبشون شده، تولیت آستانن. این روحانیون و علمایی که در دامن بی بی ما تربیت شدن همه برای ما نورند و عظمت دارند و همینطور شما مردم خوب. نکته دوم این است که ما در میان مناسب معنوی که پروردگار متعال عنایتش، رحمت رحیمیش که رحمت خاص خداست یا هدایت ایصالی اون ذات احدیت که شامل نوع بشر می شود، سمت‌هایی داریم که انحصاریه، توقیفیه و جز به عده خاص و احدی نرسیده و نمیرسد. یکی مسئله نبوت است. بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته. در آیه بعدی فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشا. نبوت نه کلاس داره، نه دانشگاه داره، نه مکتب داره، نه خوندن کتابی شرطش هست، نه دوره های آموزشی داره، هیچ کدام از اینا رو نداره. ما گاهی حضرت ابراهیم رو میبینیم خدای متعال به مقام نبوت و مقام رسالت و مقام امامت منصوب می کند که چه امتحانات سختی رو خدا برای او منظور می کنه و حضرت ابراهیم از عهده همه امتحانات سربلند بیرون میاد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا ابراهیم رو به جانش امتحان کرد. هم شکستن بت‌ها برابر بود با اعدام، بت‌ها رو به تنهایی شکوند و نگران جانش و موقعیتش نبود. هم آتش نمرودیان رو که آتش بی سابقه ای بود، یا آتشی بود که آتش افروزان خودشون نمیتونستن نزدیک اون آتش بشن، و ابراهیم را با منجنیق پرتاب کردن داخل اون آتش، اما هیچ نگران نبود، از هیچ کسی درخواستی نکرد. می گفت اما بک فلا، اما خدا علمه به حالی یغنینی عن مقالی. حتی لب باز نکرد بگه خدای منو نسوزان. امتحان به فرزند، اونم یه وقت آدم فرزندش رو به جبهه میفرسته، این خیلی استثنایی نیست. خدای منان این ملت عزیز را به این شرافت مکرم کرد. چه خانواده هایی با عشق فرزندانشون رو بدرقه کردن وقتی جنازه فرزندشون رو تحویل گرفتن، مباهات میکردن که خدا از ما قربانی قبول کرده. اما به پدر پاکیزه‌ای بگن بچه پاکیزه خودت رو خودت سر ببر، اینو کی قبول میکنه؟ ابراهیم و اسماعیل هر دو تسلیم بودن، فلما اسلما، هم پدر بیچون و چرا هیچ معطل نشد، هم پسر گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین، و هم امتحانی که از اینا کمتر نیست و اون اینه که آدم ناموس خودش رو ببره توی بیابانی بی آب و علف با فرزند شیرخوار خودش که نه آبی نه نانی نه سایه‌ای نه سرپناهی نه انیسی نه مونسی، بگذاره اونجا به فرمان خدا برگردد. اینه که حضرت ابراهیم ابوالانبیا نامیده شده و در قرآن کریم هم همین وصف ملت ابی ابراهیم، پیامبر اکرم میگه من ادامه دهنده ملت به کیش پدرم حضرت ابراهیم است. بین پرانتز یه یادگاری هم برای شما داشته باشم، روزهای جمعه بین صلاتین، حالا بین نماز جمعه یا نماز عصر یا بین نماز ظهر و نماز عصر، تو مفاتیح الجنان دو رکعت نماز رو اونجا از ائمه علیهم السلام توصیه شده است بخوانیم که یک هفته از بلاها بیمه میشیم. دو رکعت نماز در رکعت اول و دوم بعد از حمد هفت بار سوره مبارکه قل هو الله رو میخونیم و وقتی سلام نماز رو دادیم میگوییم که اللهم اجعلنی من اهل الجنه التي حشوها البرکه و عمارها الملائکه مع نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و ابینا ابراهیم میگیم، و ابینا ابراهیم، پیغمبر فرمود دین من دین پدرم ابراهیمه، ما هم میگیم بابامون ابراهیم، معلوم میشه حضرت ابراهیم سمت و ابوت بر همه موحدین عالم داره. هر کس گوینده لا اله الا الله است فرزند حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است و ابینا ابراهیم. گاهی اینجور امتحانات رو کسی از عهده‌اش برمیاد و خدا به او سمت‌های اونچنانی عنایت میکنه، گاهی مثل حضرت عیسی به محض تولد اعلان کرد انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکا. این مسئله نبوت و رسالت و امامت به معنای خاص کلمه که انی جاعلک للناس اماما، اینا توقیفیه، خدای متعال این در رو برای همه باز نکرده، اما در کنار این مقامات چهارگانه که مسئله نبوت و رسالت و امامت که این مقامات سگانه توقیفی هست، یه مقامی هست که از نظر محتوا و ظرفیت همین رو داره ولی از نظر شؤون ظاهری به اونجا نمیرسد و اون مقام ولایت است، مقام توحید است، مقام فنای محض است، فنای ذاتی است، فنای فلاحی که بقای بالله داشته باشه. خود فنا مراتبش فرق میکنه، در یک مرحله اشخاص به فنا رسیدن اما از فانیشون فنا نشدن، سحب بعد المحب براشون پیش نیامده است، اینها به قله کمال و به قله بندگی نرسیدن، اما عده‌ای هستن که خدای متعال به اینها جام محبت داده و هرچی داشتن ازشون گرفته و سقاهم ربهم شرابا طهورا. این یه شرابیه که یه جرعش گیر کسی بیاد همه چیزش رو از دست میده، جز خدا هیچی نداره به این خیلی صاف و صریح اعلان میکند ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. نمازش رو مال خودش نمیدونه، روزه اش رو مال خودش نمیدونه، عبادتش رو مال خودش نمیدونه، خودش رو در بس مجرای خدا میبینه، به هیچ طلبی از خدا نداره، چون هیچی نداره تا از خدا طلب بکنه، هیچی نداره به خدا بده تا بگه خدایا من برای تو نماز میخونم تو هم به من بهش بده. اینجور نیست، هم نمازش رو خدا میده هم بهشش رو خدا میده. اون کسی که به صحبه بعد المحو رسیده، به فناء از فنای خودش رسیده است، او جز خدا را نمیبیند، جز خدا را نمیخواند و جز خدا را ندارد. یه چیز داره فقط خدا، خودش را نداره، خودش و عبادتش را نداره، فقط خدا را داره. این درجه از توحید لازمش ولایت است، ولایت با همه مراتبی که دارد، که درجه عالیش ولایت الله، مجرای ولایت حق تعالی است، که فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن و یکون و انت تقول کن و یکون. در این مسئله فنا، مسئله ولایت، مسئله توحید، باز اشخاص دو قسمن. یک کسی مثل مرحوم آیت الله بهجت، مثل مرحوم آمزلی آقای قاضی، مثل مرحوم الله حسین قلی همدانی، که اینا جز کسانی بودند که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. مولا حسین قلی همدانی بیا آدم شرور، رئیس باند اشرار، یه نگاه میکنه میگه که امن الموت تفر، امن الله، از خودم فرار میکنه یا از مرگ، عوضش میکنه. یه کسی که یه عمر شرارت کرده، گردن کلفته کرده، با یه نگاه یه جمله همه چیزو ازش گرفت، خانه نشینش کرد، بعدم اعلان کرد یکی از اولیاء الهی از دنیا رفته، بیاید بریم تشییع جنازش. معلوم شد همون آدم بد سابقه رو در دو سه روز به عرش اعلا رسوند، همه گناهانش رو ریخت، عاقبت به خیرش کرد. مرحوم آشقلی زاهد قومی علی الله مقامه، که مرحوم آیت الله بهجت فرمودن آقای بروجردی رفته بود به عیادت آشقلی زاهد، یک ساعت و نیم دو زانو در برابر شیخ نشسته بود، هیچی نمیگفت، فقط نگاش میکرد، محو مرحوم آشقلی زاهد بود. آشقلی زاهد شکار یک نگاه مولا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه بود، یه نگاه بهش میکنه میگه بیا جلو، میگه اومد جلو، گفت اسمت چیه؟ عرض کرد آقا اسم من علیه. مرحوم الله حسین قلی یه نگاهی به گنبد حضرت امیرالمومنین کردن، فرمودن صاحب این مرقد مطهر علی است، تو هم علی هستی، تو چی داری که اسم تو علی گذاشتی؟ تمام شد، تمام شد، بنده اش کرد، مالکیت رو ازش گرفت، همه چیز رو ازش گرفت، داد به خدا، تا آخرم مال خدا باقی مون. اینا یه نوع هستند، اینا همین جوری به این مقام نرسیدند. مرحوم الله حسین قلی همدانی دستورات مرحوم اسدعلی شوشتری رو دقیق عمل میکرده، ولی میدیده که روزنه براش باز نمیشه، داشته ناامید میشده، یک کلاغی رو میبینه آمد و یه تیکه نان سختی بود، آمد نک زد، این پاره نشد که طعمه‌اش قرار بگیره، رفت دوباره، سه باره، چهار باره، تا 27 بار دید این کلاغه این رو ولش نکرد و 27مین بار موفق شد که این رو بشکند و ازش استفاده کنه. این بزرگوار گفت این مأمور الهی بوده به من بگوید باید استقامت کنی، و علو استقام و علت طریقت لأسقینا ما ان غدقا. این با زحمت به اونجا رسیده، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع محسنین، مرحوم آیت الله خوشبخت اعلی الله مقامه که ریزخوار سفره علامه طباطبایی بود در سیر و سلوک و بندگی، گفتند که من وقتی از قم خواستم به تهران مهاجرت کنم به علامه طباطبایی گفتم اینجا شما رو داشتم، دستم رو میگرفتید، ولی تهران میرم کسی ندارم، به کی منو ارجاع میدید؟ فرمودن برو پیش آیت الله عاشق محمد تقی عاملی که اونم از شاگردان مرحوم امیر زلی آقای قاضی علامه بی بدیل رضوان الله تعالی علیه بوده. ایشون میگفتن رفتم پیش آیت الله عاشق محمد تقی، به ایشون گفتم که در تهران از چشمه جوشان علامه بزرگوار آقای طباطبایی جرعه می نوشیدم و میخواستم به تهران بیام، گفتم که اونجا منو قریب نگذارید، یه کسی داشته باشم، شما رو به من معرفی کردن. آقای عاملی فرمودن رفتن این راه سخت‌تر است از کندن کوه با پلک چشم. دیدم آب پاکی رو به دست ما ریخت و واقعا هم همینجوره. آدم بخواد خودش رو آب کنه، آخه رسیدن به خدا گذشتن از خود میخواد. ما همه چیزمون برای خودمونه، نمازمون هم که برای خودمون میخونیم که این میخواییم به خدا برسیم. رفتن این راه یعنی گذشتن از همه چیز، گذشتن از خود سخت‌تر است از کندن کوه با پلک چشم. برگشتم به قم به آیت طباطبایی گفتم آقای ایشون گویا ما رو لایق نمیدانند، در رو به روی ما بستند و این تعبیر رو داشتن. آقای طباطبایی گفتن ایشون درست گفتن، رفتن این راه سخت‌تر است از کندن کوه با پلک چشم، اما ما که نمیریم که، والذین جاهدوا فینا، خدا گفته من میبرم، تو که نمیری که، تو بیا من ببرمت، تو خودتو بده به خدا، خدا تو رو میبره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اینا یه گروهی هستن، یه گروهی هستن به مقام فنا و ولایت و قدرت تصرف در کائنات رو پیدا میکنن، ولی موهبتی است، نه اینکه زحمت کشیدن به اونجا رسیدن. کسانی که شما هم بعضیاشو دیدید و یادتون هست، در قم مرحوم آیت الله بهاءالدینی اینجور بود. آقای بهاءالدینی اهل ریاضت نبود، استاد ندیده بود، اوراد و اذکار نداشت، خلوت اونچنانی نداشت، ولی جلوتش هم خلوت بود، با مردم بود با مردم نبود، در خونش باز بود، با همه رفت آمد میکرد، باغ میرفت تفریح میکرد، مسافرت میرفت، مهمانی میرفت، ماها میرفتیم خدمتشون، با همه ما بود ولی با هیچ کدام از ما نبود، دلش جای دیگه بود. و از بچگی خدای متعال به اون نظر کرده بود، به اصطلاح نظر کرده بود. این مقدمه را عرض کردم که بزرگان عزیزان، اینجا اکسیر بارگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه را دارید. عمرمون داره تمام میشه، یه چیزی از این بی بگیریم، یه سرمایه بگیریم. همینجور خوردن و خوابیدن و درس خوندن که کفارم درس میخونن، مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحبار يحمل أسفارا، با درس خوندن آدم به جایی نمیرسه. بندگی العبودیتو جوهرتون کنها الربوبیه. این بی بی صاحب نظره، این صاحب نفسه. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. این نسیم رحمت الهی از این بارگاه میوزد. موانع رو برطرف کنیم، به ما یه نگاهی بکنن، ما رو هم به اونجا میبرن. اینا موهبتیه. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شبیه عمه جانش حضرت زینب سلام الله علیها است، که در مورد بی بی عالم حضرت زینب، آقای امام سجاد که امام زمانشون بود فرمود امتی اسکتی انت بحمد الله عالمتون غیر معلم. عمه جان تو علمت که اکتسابی نیست، تو تحفه عرشی هستی، تو وصل به خدایی، تو آینه او هستی، علم تو آینه علم خداست، تو مظهری، تو آینه تمام نمایی، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بر اساس نقل همین علم رو داشتن. وقتی پاسخ اون عده ای رو که سوالاتی داشتن و به موسی بن جعفر علیه السلام دستشون نرسید، سوالات رو در اختیار فاطمه معصومه قرار دادن. بعد آمدن دیدن همه جوابها رو بی نوشته. وقتی به حضرت موسی بن جعفر در مسیر برخورد کردن، گفتن ما سوالاتمون رو دادیم و دختر شما حضرت فاطمه جواب ما را داده، حضرت موسی بن جعفر نگاه کردند و بر حسب نقل فرمودند که ابو حافظاها، بابایش به قربانش. این بابایش به قربانش هم خودش مستقلن دلیل بر عصمته. هیچ وقت عالی فدای دانی نمی شود، نه عقل اجازه می دهد و نه نقل اجازه می دهد. معلوم میشه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها الولد السر ابیه، اینجا الولد السر ابیه هاست، اصلا خود موسی بن جعفره. از نظر محتوا، از نظر ظرفیت، از نظر نورانیت به مقام نورانیت نائل شده است. فداها، ابوها، بابایش به قربانش. و چون این ظرفیت بالا را حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دارد، معلوم می شود هم علمش لدن نیست، و کسی که دارای علم لدنی باشد، یک فرازی رو که قرآن کریم در سوره مبارکه نمل آورده است، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. اونی که یک علم از کتاب داشت، این علم علمی نیست که ما در تفاسیر میخونیم، ما در درس های فقه و کلام و اصول و عرفان نظری میخونیم، این علم نیست. فبجدا عبدا آتیناه علما من عندنا، اونی که ما از جانب خودمون به علم آموختیم. اینا علمشون از جای دیگه است، علم ذهنی نیست، نورانیت وجودی است، جام جهان نما هستند. اینا چون خدا را میبینند، تمام عوالم رو در آینه ذات خدا تماشا میکنند، تمام علوم را در دریای وجود بیکران حق تعالی میبینند. اینا صدیقین هستند. اینا خدا را با اثر نمیشناسند، مخلوقات را با خدا میشناسند. اینا در این جایگاه نشستند که ایکون لغیر که من الظهور مالی سلک، خدای یعنی جستو، اینقدر روشنه که ما میخواییم با نور غیر تو رو ببینیم. تو نور آسمان و زمینی، از همه چیز واضح‌تر خودت هستی. اینا به این مقام رسیدن. و روی همین جهت است که حضرت جناب سعد وقتی خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله، خدمت امام رضا علیه السلام رسید، حضرت رضا علیه السلام فرمودن یا سعد ان لنا عندكم قبر، سعد ما پیش شما یه قبری داریم. عرضه داشت منظورتون فاطمه دختر موسی بن جعفر است؟ امام رضا فرمودن بله، لنا، ما یه کسی داریم اونجا. امام رضا فرمودن ما یه کسی داریم در قم، این کس امام رضاست. لنا، لنا قبر، ما اینجا یه جایگاهی، یه پایگاهی داریم. بعد حضرت سامن الحجج علیه السلام فرمودن من زارها وجبت له الجنه. اونگاه فرمودن وقتی میری کنار قبرش، در بالای سرش رو به قبله وایستا و این زیارتنامه را امام رضا علیه السلام برای خواهرشون منظور فرمودن که ما سر سفره بنشینیم و این زیارت رو بخونیم. امامزاده های ما زیارتنامه هاشون رو علما تألیف کردن، اما دو تا امامزاده ما داریم، بلکه سه تا امامزاده داریم که اینا رو معصوم زیارتنامه براشون سروده است. یکی حضرت علی اکبر امام حسینه، یکی حضرت ابوالفضل است و سومیشم این بانو دختر مصعب جعفر است که حضرت رضا علیه السلام خودشون فرمودند بالای سر ما میستی رو به قبله، 34 بار الله اکبر میخونی، 34 بار سبحان الله. این با تسبیحات حضرت زهرا فرق گذاشتن که این رو ممتاز کنن که اصلا خودش جایگاه ویژه دارد. و آخرش هم 33 تا الله و الحمدلله بعد این عبارات رو امام رضا فرمودن. در یه عبارت دیگری این که این بی بی تافته جدا بافته است و بوی ائمه میدهد، بوی عصمت میدهد، نه بوی عصمت میدهد بلکه بارش عصمت است. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت رضا علیه السلام فرمودند من زار معصومه بقوم کمن زارنی. این دو تا ویژگی در اینجا هست، یکی عبارت معصومه را، نام مبارک این بی بی فاطمه است، هم نام مادر بزرگوارش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ولی معصومه را لقب دادند، یعنی این از عصمت برخورداره. حضرت فاطمه معصومه بانوی عادی نیست، منظار معصومت به قوم. این یکی مسئله عصمت را حضرت رضا به ایشون منتسب کردند. دوم اگر کسی او رو زیارت کند کمن زارنی، یعنی او جلوه خود منه، هر کس دستش به او برسه دستش به امام رسیده. این چه مقامی است، چه عظمتی است حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دار. خوشا به حالتون، خوشا به حالتون. کسانی که در قم زندگی میکنن شبا میخوابن، افراد جای دیگه نماز شب میخونن، اینا اینجا میخوابن، خوابشون حکم نماز شب داره، سر سفره این بی بی خوابتون را میخرن. مادر دیگه در خوابم نازتون میکنه دیگه. و کسی اینجا بد بشه دیگه خیلی بده، با داشتن اینجور پناهگاه و مادر اگه بخواد اینجا سر از بدی ها در بیاره، چه عذری در پیشگاه پروردگار عالم خواهد داشت. نکته آخری که در این بارگاه ملک پاسبان میتوانم به محضر شما علما بزرگان تقدیم بدارم این است که اینجا که حرم اهل بیت است و اینکه فاطمه معصومه سلام الله علیها ازدواج نکرده، تولید دارند، اونم چه تولیدی. حضرت مریم ازدواج نکرد، اما یک عیسی خدای متعال بدون ازدواج به او داد. این بالاتر از مریم است. علماء امتی افضل من علماء من انبیاء بنی اسرائیل. در دامن فاطمه معصومه سلام الله علیها علمایی تربیت شدند و این مادر فرزندانی رو به عالم بشریت عرضه داشت. من مقام انبیا را فوق همه مقام ها می دانم، نه اینکه جاهلم، اما وقتی به ابن فهد هلی گفته بود، یهودیه گفته بود پیغمبر شما نقل می کنید از پیغمبرتون که گفته علمای امت من از انبیا بنی اسرائیل افضلند. پیغمبر ما موسی بود، بی خود میگن پیغمبر اونا موسی نیست، موسی پیغمبر ماست، عیسی پیغمبر ماست، نوح پیغمبر ماست. ما مسلمان ها اونا رو پیغمبر خودمون میدونیم، اونا اگه تابع پیغمبرشون بودن پیغمبر ما رو قبول میکردن، حرف پیغمبرشون رو اونا قبول ندارن، کتاب پیغمبرشون هم تحریف کردن. ما تابع انبیا، همه انبیا رو ما بالا سرمون قرار داریم و همشون رو مطاع میدانیم. ما به حکم حضرت موسی و عیسی پیغمبر رو قبول کردیم، ما پیرو اونا هستیم. ولی اونا ادعاشو دارن، گفت پیغمبر ما موسی بوده و عصاشو انداخت اژدها شد، شما چی کردی؟ جناب ابن فهد اونجایی که الان قبر شریفیشون در کربلا هستش، انشاءالله رفتید حتما برید زیارت ابن فهد، بارگاه داره، ذریح داره، خیلی هم دلانگیزه، آدم خوشش میاد بره اونجا، نوره. جناب اونجا باغش بود کار میکرد، بیلش رو انداخت و اژدها شد. یهودیه دید عجب کاری کرد، بعد گفت که خدای متعال نقل کرده حضرت موسی و اوجس منه خیفتن، یه نگرانی داشت، ولی من هیچ نگرانی هم نداشتم، این کار رو کردم. این اثر عالم تربیت شده دامن اهل بیت عصمت و طهارت، و در میان علمایی که کار انبیا رو کردند، شما ببینید چه کسی کار امام رو کرده. این ایام الله دهه فجر، مقایسه کنید با کار انبیا، این شکوفایی کار انبیاست. تا حضرت امام میوه شجره انبیاست، نه اینکه استقلال از اونا داره. ولی ببینید چه سفره‌ای برای پیغمبر را پهن کرد، ببینید ما کجا بودیم، دنیای اسلام کجا بود و این مرد ما رو به کجا رسوند. یک دو نمونه عرض کنم خدمت شما و روزه بخوانم. آمدم که برای خودشون روزه بخوانم. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی، مرحوم آیت الله عظما آقای عاشق عبدالکریم حائری، آیات دیگری که در قم سابقه دارن، همشون بزرگ بودن، عظمت داشتن، ولی آقای بروجردی تونستن یک شراب فروشی رو ببندن، تونستن این محله خراب تهران رو ببندن. زمان آقای بروجردی هزاران زن خودفروش مالیات میدادن به دولت، شراب فروشی ها مالیات میدادن، قمارباز ها، قمارخانه ها مالیات میدادن. این مالیات ها رو میریختن تو خزینه دولت، به حقوق بگیرهای دولتی از همین پولا میدادن. امام چه کرد؟ امام اومد برای ما ولایت فقیه آورد، میدونست قدرت اینجاست. مرحوم میرزای شیرازی فتوا داد، اعمال ولایت کرد، ولی موردی بود، جریانی رو در مسیر قرار نداد. در مشروطیت علما قیام کردند، اما ولایت با عالم داده نشد. امام آمد این پرچم قدیر رو به اهتزاز در آورد. در دانشگاه ها هیچ از نماز جماعت که خبری نبود، موقع ظهر در دانشگاه تهران بسته بود. امروز شما به هر دانشگاهی برید وقت نماز، ببینید مسجدها پره. توی حرم بی بی زن رضاخان لعنت الله علی و زنان دربار با سر باز، با موهای ریخته، با بزک اومدن توی حرم. هیچ کس قدرت نکرد اینا رو بیرون بکنه. امام چه کرد؟ امروز ما دارای هسته‌ای هستیم که اگه بتونن دولت ما نگه دارد، این هسته‌ای که مایه استقلال ماست، اگه بتونن این اقتصاد را مقاومتی کنن که هسته‌ای خودش یکی از پشتوانه‌های عظیم هست. ما ماهواره و در این رابطه گفتنی خیلی زیاده. بنابراین امام هم برای ما دین آورد، به دانشگاه‌های ما نماز آورد. اون روز گریه کردن بر امام حسین رو روشن فکرها میگفتن چرا به سر خودتون میزنید، به سر دشمن میزنید، مسخره میکردن سینه زنی رو. امروز در دانشگاه های ما هیئت های مذهبی هست، گریه بر امام حسین بار است. امام زمان آقا برای عمه جانتون مجلس گذاشت، قربان عمهات برم. عمتون حضرت فاطمه معصومه مهاجرت کردند، به عشق امام زمانش از مدینه بیرون اومد، اما قسمتش نشد امام رضا رو ببینه. به ساوک رسید، بیمار شد. بعضی هم احتمال میدن همونجا آسیب دید. بی بی هم مثل مادرش حضرت زهرا شهید است، اما خودشون دیدن وضعشون وخیمه، فرمودن منو به قم برسانید. خوشا و حال و قومی ها بی بی اینجا رو پسند دیدن. موسای خزرج جمعیت رو راه انداخت. مردم چی نشستید؟ خواهر امام رضا داره میاد، دختر موسی بن جعفر داره میاد. چه جمعیتی زن و مرد را افتادن، به استقبال رفتن. این رئیس قبیله جناب موسی مهار ناقه بی بی رو خودش گرفته بود، گلابه میگرد براش، آوردن اینجا بمیرم. روز به روز بدن تحلیل رفت با این بیماری، چه شبها، چه تهجدها، چه نماز شبها، چه مناجاتها. در اینجا غریبان جان داد، نه برادرش کنارش بود، نه بابا داشت. غسلش دادن، اما برای دفنش مونده بودن، محرم نداره که بره داخل قبر این بدن رو بگیره، که صورتش رو باز کنه روی خاک بگذاره. پیرمرد سالهی رو به نام قادر پیدا کردن، میخواستن او رو بفرستن. دیدن دو نقابدار سوار آمدن، فرمودن جنازه مربوط به باز. علی ابن حسین رضا خودت بودی، لابد جوانت هم آورده بودی. مولا جان، عمه شما را در قم بانوان قم غسل دادن، ولی در بدنش زخمی پیدا نکردن. روز روشن اما دلها به سوزد برای مادرتون. امیر المومنین خودش قسم میداد، اما دریای صبرش طوفانی شد. وقتی پرسیدن مولا چه پیش آمد شما دادتون بلند شد ناله کردید، فرمود دستم به بازوی فاطمه. لا یوم که یومی که یوم عبدالله حسین. اگر کشتن چرا خاکت نکرده؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها و بعلها و بلیها و سر المستودع فیها. یا الله، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یا سریع الرضا. به اسمت حضرت زهرا، به جلالت اهل بیت اسمت و طهارت، به وجاهت این بی بی کریمه اهل بیت قسمت می دهیم لباس ظهور بر قامت امام زمانمون بپوشان. قلب نازنین حضرت را از ما و عائلمون راضی بفرما. فرزندان ما را صالح و سالم قرار بده، جوانهای ما را به سامان برسان، بیماران عموماً منظورین خصوصاً شفا عنایت بفرما، علمای اعلام، طلاب علوم دینیه، مراجع تقلید، در رأس این قائمه مرجع بزرگ عالم تشیع، پرچمدار نهضت حسینی، سکندار کشتی انقلاب، خلف صالح حضرت امام، رهبر عزیزمون رو با عزت و اقتدار روزافزون، با پیروزی بر مشکلات و طوفان‌های مقابل تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا کسانی که این سید رو خون دل میدهند دستشون رو کوتاه بگردان، توطئه‌هاشون رو خونسا بفرما. هر کسی با راه امام مقابله میکنه خدایا منزویش بفرما. بار الله توطئه‌های امریکا و اسرائیل و سلفی‌ها را به خودشون برگردان. آتشی که برای ما روشن کردن خودشون رو در این آتش بسوزان. سلام و عرض تسلیت خدام این بارگاه مقدسه و منوره و تولیت آستانه و حاضرین در این محفل و این گوینده را به محضر شریف امام زمانمون ابلاغ بفرما. بر قلب مبارک ایشون صبر و اجر مرحمت بفرما. الهی پروردگارا ما آقامون رو خودت میدانی، دوست داری، تو رو به این کریمه اهل بیت حسرت دیدارش رو بر دل ما مگذار. خدایا حوزه های علمیه را از آفات حفظ بفرما، دانشگاه ها را از شر فتنگران حفظ بفرما، فتنگران حوزوی و دانشگاهی را خدایا دستشون را از سرنوشت این کشور کوتاه بگردان. عاقبت امرمون رو ختم به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.